که دنیا زهیره، میای و حس دل سنگی و دوری میمیره، میای و ریتم موسیقی قلبت دنیا ما میگیره. ثانیه ثانیه صدات مثل آروم نفسات، مثل اولین بار نمیذاره که دیوونه نباشم، میرسم از تو به خودم که لبخند تو شدم، بیقرار این عشق و پریشون دیوونه گیاشم. ثانیه ثانیه صدات مثل آروم نفسات، مثل اولین بار نمیذاره که دیوونه باشم، یه سم از تو به خودم شکل لبخنده تو شدم، قرار این عشق و پریشونی و دیوونگی باشم.
خیلی متشکرم که همچنان همراه برنامه به وقت گفتگو هستید. یکی از مناسبت‌هایی که همکارم خانم حسنی تو بخش روزشمار تاریخم بهش اشاره کرد، روز جهانی انیمیشن هستش. یک مورد و یک مناسبت خاصی که همه ما یه جوری باهاش خاطره داریم، با انیمیشن ها با شخصیت‌هاشون بزرگ شدیم. اما این چند سال‌های اخیر هم میتونیم به این مورد اشاره بکنیم که صنعت انیمیشن، چه انیمیشن های سینمایی چه بازی های رایانه‌ای، توی کشورمون پیشرفت قابل توجهی هم داشته. در این خصوص قرار هست صحبت بکنیم با جناب آقای مهندس محمد حاجی میرزایی، عضو هیئت مدیره بنیاد انیمیشن و مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای و عضو مرکز ملی فضای مجازی. سلام، صبح شما بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و صبح بخیر خدمت همه شنوندگان محترمتون. من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما. اول از همه روز جهانی انیمیشن رو خدمت شما تبریک عرض میکنم و اینکه برای ما بفرمایید وضعیت فعلی صنعت انیمیشن، به ویژه صنعت انیمیشن در بازی‌های رایانه‌ای ایرانی رو چطوری ارزیابی میکنید؟
عرضم به خدمت شما که توی زمینه انیمیشن یا حالا فارسی‌ترش پویانمایی، ایران در سالهای اخیر پیشرفت خیلی جدی داشته. ما الان در این 3 سال اخیر فکر میکنم بیش از 10 تا اکران سینمایی داشتیم در صنعت پویانمایی که یه رکورد جدی بوده و این فیلم ها در سینما فروش خوبی هم داشتن.
بله.
و تیم های خیلی زیادی الان در سرتاسر ایران مشغول این کار شدن، این اکران 10 تا عنوان پویانمایی در سینما به خیلی از جوانام ایده داده که در این زمینه شروع کنم به کار کردن و خیلی از تیمام الان سفارش هایی رو میگیرن که علاوه بر ایران در کشورهای دیگه هم میتونه اکران بشه. و به نظرم دوران انیمیشن ایران داره وارد یک مسیر جدی‌تری میشه که اگر نهادها و بخش‌های مختلفی که در این حوزه کار میکنن با هم همگراتر باشن و سیاست‌های واحدی رو پیگیری بکنن، من امیدوارم که این رشد ادامه دار باشه انشاءالله.
بله، اتفاقا ما فکر کنم جدیدترین انیمیشن یا همون پویانمایی سینمایی که الان خیلی سینماهای مختلف در حال اکران هستن، یوز هستش که گرافیکی که داره و حالا اون نوع پویانماییش خیلی جذابه و ما هر انیمیشن و پویانمایی که داره توی بازار میاد شاهد پیشرفت هستیم توی حوزه های گرافیکی که پویانمایی داره و شخصیت هایی که قرار گرفته توی این پویانمایی. اما به نظر شما تعامل صنعت پویانمایی یا همون انیمیشن با بازی‌های رایانه‌ای چقدر میتونه مؤثر باشه؟ اینکه ما بازی‌های ایرانی رو هم داخل حالا بازارها و به سبک خودمون مارکتینگ ها داریم میبینیم و بازی میکنن بچه‌ها تو سن‌های مختلف، ولی خب این گرافیکش مثل همین پویانمایی‌های سینمایی داره پیشرفت میکنه و متفاوته. چقدر این تعامل میتونه به پیشرفتش اثرگذار باشه؟
عرضم به خدمت شما که بازی و انیمیشن دو تا هنر صنعتی هستند که ارتباط خیلی نزدیکی با هم دیگه دارن. و در دنیا خیلی از بازی ها بعدن از روشون انیمیشن ساخته میشه یا برعکسش از انیمیشن های موفق بازی ساخته میشه. بله. و به خاطر اینکه توی اون مسیر تولید یک بخش های زیاد مشترکی دارن بازی و پویانمایی، اصولا تولید کردن محصول مشترک برای هر دو طرف میتونه خیلی بی‌صرفه باشه، چون اون بخش های هنری و هنر و تکنیکالی که داره از طراحی کاراکتر گرفته و طراحی مفصل بندی و خود پویانمایی و حتی بخش زیادی از افکت های تصویری در هر دو سند مشترکه. بعد خب تو بازی ما چیزای دیگه ای رو هم اضافه بر این خواهیم داشت، تو انیمیشن هم برای مدل رندر گرفتنش تفاوت های با این پیدا میکنه، اما یه بخش زیادیش مشترکه. و یک چیزی حالا بازار پردازی به فارسی میگن، به مرچندایز، به فروش همه محصولات کمک میکنه. یعنی وقتی یک انیمیشن موفقی تولید و منتشر میشه، همزمان اگه بازیش باشه، اسباب بازیش باشه، لوازم تحریرش باشه، یعنی مجموعی از محصولاتی که بر پایه یک کاراکترهای محبوبی شکل میگیرن، اگر در جامعه در دسترس باشه، اتفاقی که برای خیلی از انیمیشن های موفق در دنیا میفته، میتونه این بازار رو خیلی گسترده تر از چیزی که الان هست بکنه. تلاش ما اینه که بتونیم ارتباط بین فعالان بازی و انیمیشن در کشور رو تسهیل بکنیم، یه مقدار اینا رو با همدیگه بیشتر آشنا بکنیم و حتی دستگاه ها و نهادهایی که در زمینه انیمیشن دارن کار میکنن رو تغییر بکنیم که در زمینه بازی هم به فعالیت بپرداز.
بله درست، اتفاقا تو نمایشگاه بین المللی حالا قبل از شروع سال تحصیلی، نمایشگاه کتاب، خیلی غرفه های زیادی رو من خودم اونجا حضور داشتم، شاهد این بودم که خیلی از شخصیت ها و پویانمایی هایی که در حال حاضر اکران میشد در اون زمان البته روی حالا لوازم تحریر ها داشتیم تصویراشون، و این جالب بود که بچه ها خیلی جذب میشدن نسبت به اینا، چون براشون جذاب بودش نوع انیمیشن هایی که حالا داشته پخش میشده یا حالا بازی هایی که توی بازار بوده و به تبع لوازم تحریرش هم موجود بود و میتونستن داشته باشن اون لوازم تحریر. اما اگر حالا کسان جوانان ما توی این حوزه، کسایی که حالا فعالیت دارن، چطور میتونن این پیشنهادهاشون رو به نهادهای حمایتی عنوان بکنن و حمایت بشن؟ چه راهی وجود داره برای اینکه حالا شرکت های مختلفی، اگر کسی ایده ای توی حوزه پویانمایی ایرانی داره، بتونه این رو بروز بده و به نهادها معرفی بکنه؟
عرضم به خدمت شما، بنیاد ملی پویانمایی ایران که امسال آغاز به کار کرده به صورت جدی، یک سری رویداد داره که در این رویدادها تیمای بازیساز میتونن اثرهای خوب و ایده های خودشون رو تو شکلهای مختلفی ارائه بدن و سفارش دهنده ها که بخشایشون سفارش دهنده های حاکمیتی هن و ایسدی سفارش دهنده های بخش خصوصی در این رویدادها همه هستن و میتونن این ارتباط توی چنین مسئلهی برگزار شه. ما توی بنیاد بازی ها هم کار مشابهی رو چند سالی هست که داریم انجام میدیم و تقریبا هر نهاد و بخشی که در کشور بودجه داره برای تولید بازی، چه در بخش خصوصی چه در بخش حاکمیتی، در رویدادمون دوره هم جمعشون میکنیم و ازشون میخواییم که بشنون طرح‌ها و ایده هایی که بازیسازهای مختلف دارن و این ارتباط رو بینشون فراهم میکنیم. این رویدادها احتمالا میتونه اون نقطه شروع باشه برای خیلی از تیم ها و شرکت هایی که دوست دارن تو این زمینه ها شروع بکنم به فعالیت.
بله خیلی هم عالی، متشکرم از شما. و اینکه جناب حاجی میرزایی، آینده صادرات پویانمایی ایران رو به بازارهای بین المللی چگونه میبینید شما؟
ببینید الان داره این اتفاق میفته و به نظر من اگر این دستگاه ها و نهادهای مختلفی که تو این زمینه کار میکنن همگراتر پیش برن و ما بتونیم بخش خوبی از سرمایه بخش خصوصی رو هم اینجا داشته باشیم و البته از قوانینی در کشور اون استفاده کنیم، مثل تقریبا همه جاهای دنیا که پلتفرم های مختلف در ازای پخش پویانمایی های خارجی موظف باشن بخشی از پویانمایی داخلی رو هم حمایت بکنن، که تو اکثر کشورهای دنیا در تمام مثلا VOD ها و تلویزیونشون قوانین وجود داره، اینا میتونه کمک بکنه که سرمایه گذاری در این حوزه بالاتر بره و بالاتر رفتن سرمایه گذاری حتما کمک میکنه، که چون ما از لحاظ دانش فنی و ذوق هنری و روایتگری و ادبیات غنی که داریم مزیت های رقابتی خیلی جدی خواهیم داشت برای انتشار پویانمایی و بازی های داستان محور در هم منطقه خودمون هم به صورت بین المللی. چیزی که احتمالاً باعث که تولیدات ما محدود باشه همون بحث اقتصادیشه، و هر چقدر بتونه این جریان اقتصادی پویاتر بشه و حجم سرمایه گذاری در این حوزه بیشتر بشه، ما از اون وقت خیالمون راحته که داستان و قصه و آدم خلاق و هنرمند در کشور کم نداریم که بگیم مثلا ما ظرفیت تولیدمون همین میزان بازی و پویانمایی در ساله. ما اگه بتونیم سرمایه گذاری رو بیشتر بکنیم حتما جوانانی داریم که میتونن بیان و به این تیمهایی که الان در حال تولید بازی و پویانمایی هستن اضافه بشن.
بله خیلی متشکرم از شما، امیدواریم که این سرمایه گذاری ها انجام بشه و این صنعت پویانمایی که خوشذوق هستش، این چند وقت اخیر هم شاهدش بودیم، بتونه توی بازارهای بین المللی هم توی کشورهای مختلفی هم شاهدش باشن و بتونن ببینن از این هنر ایرانی و لذت ببرن. خیلی متشکرم از شما، ممنون از وقتی که در اختیار برنامه به وقت گفتگو گذاشتید. خدا نگهدارت.
خواهش میکنم، متشکرم، خدا نگهدار.
چشم خورشید روشن، چشماتو با کردی، آسمون آبی شد، صبح زیبا کردی. خنده روزمو میسازی، با چشات امید و به دلم میندازی. روز از نو، زندگی از نو، تمرینه زندگی از نو، خوشبختی دل خوشی آرامش، دنیا تو به خدا بسپاره.
خیلی متشکرم که همچنان همراه ما با برنامه به وقت گفتگو هستید. تو این بخش قرار هست راجع به سرقت اطلاعات بانکی با حروف نامرئی صحبت بکنیم با جناب سرهنگ جواد مختار رضایی، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا. سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو. من در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما جناب سرهنگ. برای ما بفرمایید اصلا این سرقت اطلاعات بانکی با حروف نامرئی یا روش جدید فیشینگ برای کلاهبرداری اصلا چی هستش کلا؟
ببینید، خب بحث فیشینگ از مدت‌های گذشته توی فضای مجازی بوده و این شگردیه که خیلی از کلاهبرداران دارن ازش استفاده میکنن و شما رو به صفحات جعلی هدایت میکنن. به طور مثال شما میخواین وارد صفحه بانکتون بشید یا شبکه اجتماعیتون، فرقی نمیکنه، یه آدرسی مشابه همون آدرس رو برای شما ارسال میکنن و شما چون از چشمی فکر میکنین همون آدرس روش کلیک میکنه. خب قبلا خب ممکن بود یه حرفی یه چیزی بالا فرق داشته باشه و شما با اون حرف مثلا متوجه میشدید که این آدرس متفاوته، اما یه متاسفانه خب شگردهای جدیدتری که اومده یکیش اینه که میان بعضی حروف غیر انگلیسی رو جایگذاری میکنن. به طور مثال مثلا در خدمت شما عرض میکنم ای انگلیسی اگه وجود داره یک ای ای از یک زبان دیگه میذارن جای اون، وقتی این ای در مرورگر قرار میشه، یعنی اون کلیک کنید روی اون لینک، توی مرورگر به یک سایت دیگه ارجاع میشید شما. یعنی شاید تو ظاهر وقتی شما این رو مثلا توی اس ام اس یا پیامی که برای شما میاد این لینک قرار شده همون آدرس میبینید، ولی وقتی وارد میشید و روی لینک کلیک میکنید متأسفانه امکانش هست که وارد صفحات فیشینگ بشید. و چون این بحثی در بحث تخصصی هست، ما برای اینکه خیلی راحت بخوایم به این موضوع رسیدگی کنیم همون هشدارهای قبلیمون رو داریم، یعنی اینکه به هیچ عنوان پیامک هایی که بر شما ارسال میشه اگه لینک داره رو اون لینک ها کلیک نکنید و این رو دقت داشته باشه که سازمان ها و دستگاه های دولتی صرفا از طریق سرشماره اسمی به شما پیامک ارسال میکنه، یعنی هیچ شماره ای در بالای اون پیامک قرار داده نشده و صرفا مثل عدل ایران یا پلیس فتا اون بالا یک سرشماره اسمی وجود داره و توی پیامک ها نباید لینکی ارسال بشه. این اگه ما همون موضوع قبلی رو رعایت کنیم و روی لینک ها کلیک نکنیم، چه در پیامک ها چه در پیام هایی که تو شبکه های اجتماعی میاد، اینجا دوچار مشکل نخواهیم شد و باید دقت داشته باشیم. اگه مثلا وارد درگاه اینترنتی مثلا بانک میخوایم خدمات اینترنتی بگیریم، پس اون سایت رو آدرس خودمون وارد کنیم و اون رو بوکمارک کنیم توی مرورگرمون که هر وقت نیاز داریم بتونیم بدون اینکه بخوایم جستجو توی مثلا توی گوگل بخوایم جستجوی انجام بدیم، چه بتونیم خود اون آدرس رو وارد کنیم.
بله، متشکرم از شما. اتفاقا فکر میکنم از وقتی که حالا روش‌های جدید کلاهبرداری خیلی داره معرفی میشه که مردم باهاش آشنا بشن، فکر کنم پلیس فتا روزی دو یا سه بار هست که یه پیامک‌هایی با این مضمون ارسال میکنه که حالا دقت بکنی روی لینک‌های ناشناس کلیک نکنید، باز نکنید، و یه کوچولو خودمون هم باید دقتمون رو بالا ببریم. اما اگر کسی حالا خدای نکرده گرفتار این موضوع شد چیکار باید بکنه؟
ببینید، در کل اگر این اتفاق خدای نکرده بر شما افتاد و شما روی لینک کلیک کردی و تلفن همراه شما آلوده شد، چون وقتی شما روی لینک کلیک میکنید یک بدافزاری روی تلفن همراه شما نصب میشه. اولین کاری که تلفن همراهتون رو یا تو حالت پرواز قرار بدید یا اینترنتش رو قطع کنید، اون بدافزار رو از تلفن همراهتون پاک کنید تا اون دسترسی غیر فعال بشه. بعد از اون خب اگر از حساب شما پولی برداشت شد یا رمزی رو وارد کردید، حتما باید نسبت به ارزم به خدمت شما تغییر رمز، تغییر یا کارت یا تماس بگیرید، اون حسابتون رو فعلا مسدود کنید و اینکه به تمام دوستان و آشنایان بگید که این اتفاق بر شما افتاده، چون میدونید که وقتی که گوشی شما هک میشه متأسفانه تلفن همراه شما برای تمام دوستانتون یک پیامک ممکن مثلا درخواست وجه همون لینک آلوده ارسال بشه که دیروز هم تو این اس ام اس رو ما به همه مخاطبین دادیم که این مواظب این قضیه باشن. دقت داشته باشید که این اطلاعاتی انجام بعد از اون دو تا کار میشه انجام داد. اگر همون لحظه از شما پول کم شد، میتونید با شما تلفن 096-380 پلیس فتا تماس بگیرید و اطلاع بدید که این اتفاق برای شما افتاده. همکاران من اون اقدامات اولیه سعی میکنم برای شما انجام بدن، اما برای پیگیری قضیه حتما باید شما با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی شکایت کنید.
بله، متشکرم. و اینکه جناب سرهنگ، پلیس فتا چه اقداماتی برای مقابله با این روش ها به طور کلی در نظر گرفته؟
ببینید، بحث لینک ها و فیشینگ و اینها اتفاقا خب بحثی هست که الان خب ما در روز پدافند سایبری هم هستیم و این بحث آموزشی که از اقدامات مهمونه که داریم انجام که آگاهانه کلیک کنیم، یعنی که دقت داشته باشیم که ما میگیم قبل از کلیک دو بار فکر کن که خدای نگری چه اتفاقی بشه. ولی خب در به جز این ما همکاری دستگاه‌های مرتبط، وزارت ارتباطات، اپراتورها هم اقدامات دیگه ای داریم انجام میدیم و تعیین میکنیم اون روش های فیشینگ رو احصا کنیم و خب وزارت ارتباطات هم پیش بینی کرده که این درگاه این موارد رو مسدود کنه تا خود نکرده مردم از این دچار مشکل نشن و این موضوع در حال پیگیری هست.
بله، و اینکه جناب سعید راجع به اطلاعات و سرقت، حالا اطلاعات بانکی و حالا سرقت پول از حساب بانکی هم شما فرمودید، این رمز دوم که زماندار هستش و ارسال میشه معمولا، آیا این میتونه جلوگیری بکنه از این مورد که دیگه
این رمز دوم شاهد سرقت پول سالهای پیش و برای این اومد که اون رمز ایستا بود، وقتی بله. شما یک بار این رمز ایستا رو مثلا به هر طریقی فرد هکر توی صفحات فیشینگ یا خودش میاد از شما میگه، تا سالها اگه شما عوضش نمیکردیم قابل استفاده بود. رمز دوم پویا خوبیش اینه که خب صرفا یکی دو دقیقه و یک بار قابل استفاده است، ولی وقتی تلفن همراه شما آلوده میشه همونطور که اول برنامه خدمتتون عرض کردم و گوشیتون در اختیار فرد هکر قرار گرفته، خب هر پیامکی که بر شما میاد عیناً در اختیار فرد هکر قرار میگیره، خب پس بنابراین اون میتونه به راحتی از این رمز دوم پویا استفاده کنه. اینجاست که ما داریم میگیم که نباید هیچ نرم افزاری رو بجز از منابع معتبر دانلود و نصب کنید، چون اگه تلفن همراه شما آلوده بشه دیگه این اس ام اس ها پیامک ها با همه اطلاعات تلفن همراهتون در اختیار اون فرد هست و فرقی نمیکنه که اون رمز پویا باشه یا رمز ایستا باشه. اگه رمز ایستا باشه که تا سالهای سال در اختیار فرد هکر هست و میتونه استفاده کنه، ولی اینجا تا دو دقیقه زمان داره که اون برداشتی که میخواد رو از طریق حساب شما انجام بده.
بله درسته، خیلی متشکرم از شما جناب سرنگ، امیدوارم که یکم خودمون هم دقتمون رو بالا ببریم که شاهد مشکلاتی تو این حوزه نباشیم. خیلی متشکرم از وقتی که در اختیار برنامه به وقت گفتگو قرار دادید. ممنونم، خدا نگهدارت.
خیلی ممنون از شما، خدا نگهدار.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، هوایی، پدافند هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و ادامه راه شهیدان از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم پذیرد. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
قلبمی با تو دلم روشنه، جای تو یه عمر تو قلب منه، جانمی ایرانمی، همیشه تا ابد پای تو باید دل به دریا زد، جانم ایرانم ایران، فقط به عشق تو نفس میکشم، مقاله از هوای تو خستشم، تمام من تویی ایران، فقط به عشق تو نفس میکشم، محاله از هوای تو خستشم، تمام من تویی ایران، فقط به عشق تو نفس میکشم، محاله از هوای تو خستشم، تمام من تویی ایران، فقط به عشق تو نفس میکشم، محاله از هوای تو خستشم، تمام من تویی. تو باعث افتخار منه،
بوسه رو خاک تو اعتبار منه، مردایی مثل مردا تو دنیا نداره. زندگی با تو دار و ندار منه، پرچم تا همیشه کنار منه. دنیا بی تو واسه من تماشا نداره. ایران فقط به عشق تو نفس می کشم، محال از هوای تو خستشم، تمام من تویی. ایران فقط به عشق تو نفس می کشم، محال از هوای تو خستشم، تمام من تویی. فقط به عشق تو نفس می کشم، مقاله از هوای تو خستشم، تمام من تویی. ایران فقط به عشق تو نفس می کشم، مقاله از هوای تو خستشم، تمام من تویی.
شماره پیامک برنامه به وقت گفتگو 30135. اما سوال پیامکی ما این بودش که از نظر شما زیباترین و جذابترین میراث ناملموس ایران زمین چیه؟ خانم فاطمه قاسمی از یاسوج نوشتن لباس‌های رنگی بویا رحمتی خودش هنره. خانم بهار صفوی از رفسنجان نوشتن آیین‌های نوروزی و شب یلدا اصالت ماست. آقای امیر نیکنام از شاهرود نوشتن نغمه‌های سمنانی‌ها خاص و قدیمیه. خانم مهسا داوودی از سمنان هم نوشتن صنایع دستی و قصه های محلی خیلی قشنگ. ممنون از اینکه همچنان همراه برنامه به وقت گفتگو هستید. اما اگر موافق باشید طبق وعده‌ای که داده بودیم برنامه قرار رو با هم بشنویم. برنامه قرار به مدت حدوداً 34 دقیقه به معرفی یکی دیگر از چهره‌های برتر کشورمون می‌پردازه و در این برنامه همونطور که بهش اشاره کردیم دکتر منوچهر قارونی متخصص قلب و عروق همراه شما هستن. با هم دیگه می‌شنویم برنامه رو.
در برنامه قرار به گفتگو می نشینیم با نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان سرزمین کهنمان ایران زمین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بردار.
قرار